ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ادامه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 به ماه ژانویه موکول شد. فلسطین پیشنویس قطعنامه صلح با اسرائیل را ارائه کرد. و در عراق دست کم 150 زن به دلیل خودداری از ازدواج با جهادیون داعش کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 عصر چهارشنبه در ژنو پایان یافت و ادامه این مذاکرات به اواسط ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را بسیار فشرده و خیلی مفید توصیف کرد، اما وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این دوره مذاکرات از روز دوشنبه در ژنو با دیدار دو جانبه معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود و سپس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ادامه یافت. مهلت مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی تا 30 ماه ژوئن 9 تیر ماه تمدید شده است. نمایندگان فلسطین در سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند که در آن شرایط صلح با اسرائیل و همچنین تعیین ضرب العجلی تقریبا دو ساله برای عقب نشینی اسرائیل از مناطق فلسطینی ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس این قطعنامه روز گذشته از سوی اردن تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و در آن مهلتی 12 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات صلح تعیین شده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد گفته است که عجله‌ای برای به رأی گذاشتن این قطعنامه وجود ندارد و کشورهای گوناگون می توانند در مورد آن بحث و گفتگو کنند. روز گذشته دادگاه اتحادیه اروپا نام حماس را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اتفاقی که واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دنبال داشت. آقای نتانیاهو در این باره گفته که اروپا از هولوکاست هیچ درسی نگرفته است. در ایالت انبار عراق دست کم 150 زن که از ازدواج با جهادیون داعش خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای گفته است که این زنان پس از چندین حمله داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. عده‌ای از این زنان باردار بودند و به گفته وزارت حقوق بشر عراق یکی از اعضای داعش به نام ابو اناس اللیبی آنان را کشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده عده زیادی از ساکنان شهر الوفا هم پس از حمله داعش از شهر به بیابانهای اطراف فرار کرده و تعدادی از کودکان آنها جان خود را از دست دادند. در خبری دیگر، روز پنجشنبه فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان را اعلام کرد و آلمان به عنوان بهترین تیم سال معرفی شد. آرژانتین، کولومبیا، بلژیک، هلند، برزیل، پرتغال، فرانسه، اسپانیا و اوروگوئه به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم جای گرفتند، اما امسال ایران نتوانست در بین 50 تیم برتر جهان جای گیرد و با 5 پله صعود توانست به مقام 51 در جهان برسد. در سال 2014 هیچ یک از تیم‌های ملی قاره آسیا نتوانستند در بین 50 تیم برتر جهان قرار بگیرند. اما نوبت میرسه به برنامه دیگر از سری برنامه های صحنه. این برنامه رو میتونیم با هم بشنویم، اما پیش از اون خاطر نشون بکنم که در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه میتونید نظراتتون رو در میون بگذارید با ما از طریق info@radiofarda.com.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای ایران
در آستانه جشنواره فیلم فجر، سینمای ایران شاهد تحولات گسترده‌ای در ساختار مدیریتی خود است. تحولاتی که وقوع آنها در این مقطع زمانی از سال تا حدودی دور از انتظار به نظر می‌رسد. بر اساس آنچه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی اعلام کرده، ساختار بنیاد سینمایی فارابی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اعمال سیاست‌های سینمایی بر مبنای آنچه سیاست کوچکسازی خوانده شده تغییر می‌کند و بخشی از وظایفش به نهادهای دیگر سپرده خواهد شد. بر این اساس بنیاد فارابی از این پس تنها به عنوان یک نهاد مشاور در تولید آثار سینمایی عمل خواهد کرد و بخش‌هایی مانند امور بین‌الملل و برگزاری جشنواره‌ها به نهادهای دیگری مانند مؤسسه رسانه‌های تصویری سپرده خواهد شد. زمزمه‌های تغییر ساختار بنیاد سینمایی فارابی از سال‌ها پیش مطرح بود و برخی کارایی این نهاد را پس از گذشت سال‌ها کاهش یافته می‌دانستند. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره ساختار تعریف شده و کارکرد بنیاد سینمایی فارابی در سال‌های گذشته چنین می‌گوید:
این برمیگرده در واقع به اساسنامه بنیاد سینمایی فارابی. بنیاد سینمایی فارابی از بعد و تأسیسش به عنوان یک مؤسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی فعالیت کرده، اما برعکس اون چیزی که توی اساسنامه‌اش اومده، بنیاد سینمایی فارابی در واقع کاملا زیر مجموعه دولت هست و حتی میتونیم بگیم که کاملا دولتی است. این یکی از مشکلاتش هست. ضمن این که با توجه به اینکه ساختار سازمان سینمایی ساختاری هست کاملا مشابه بنیاد سینمایی فارابی و با هر در واقع تغییر مدیریت بنیاد سینمایی فارابی شکل‌های مختلف از اختلاف به وجود اومده که میتونم بگم که این بحث مدیریتی هست که هر کدوم از مدیران دوست دارن که در واقع این فعالیت رو خودشون داشته باشن.
محمد رضا جعفری جلوه، مدیر عامل کنار رفته بنیاد سینمایی فارابی، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اعلام مخالفت و انتقاد از تصمیم مدیران سینمایی گفته این اقدام تحت عنوان کوچکسازی، اما به گفته او در اصل برای تجزیه و تنزل بنیاد سینمایی فارابی انجام شده است. آزاده کریمی درباره انجام تغییرات در بنیاد فارابی در مقطع کنونی اعتقاد دارد:
من فکر می‌کنم در واقع واکنش آقای جعفری جلوه واکنش کاملا طبیعی است، با توجه به اینکه آقای جنتی بحث واگذاری تصدی دیگری بخش دولتی به بخش خصوصی رو مد نظر قرار گرفتن و خواهن که هزینه های دولت رو با کوچک سازی دولت بیارن پایین. آقای جعفری جلوه نمیخواستن که در واقع شکل مدیریتی خودشون کوچک بشه، در حالی که آقای جنتی معتقد هستن که دولت باید کوچک بشه. با توجه به اینکه در واقع بودجه دولت در بخش سینما بسیار کم هست، یعنی که الان بودجه سال 93 100 میلیارد بوده و تنها در واقع بودجه سال 94 6 میلیارد اضافه شده، در حالی که شما میبینید بخش های مختلف بنیاد سینمای فارابی با سازمان سینمای کاملا موازی هستند و برای حذف این موازی کاری ها آقای جنتی فکر میکنن که میتونن با حذف بخش ها به نقطه‌ای برسن که بتونن که بودجه اندک خودشون رو تقسیم بکنن.
علاوه بر تحولات مدیریتی و ساختاری، برگزاری مراسم اهدای جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک از دیگر تحولات مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. مراسمی که در آن سینماگران ایرانی به روال دوره‌های گذشته برنده چند جایزه در آن شدند. 4 جایزه سهم سینماگران ایرانی از این مراسم بود که مهمترینشان جایزه بزرگ هیئت داوران بود که رخشان بنی اعتماد آن را برای کارگردانی فیلم قصه‌ها به طور مشترک با یک فیلم چینی دریافت کرد. این جایزه تازه‌ترین موفقیت فیلمی است که در جشنواره گذشته فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه شده بود. هرچند وضعیت نمایش این فیلم در ایران همچنان نامشخص است.
آقا اختشاش نکن.
خیال کردیم نفهمیدم تو وقت دادی چیکار؟
حسال سفالی عدسی میدادی موزیک
رو. عجیبی.
آقا میگه. برو. بلایی سر شما دیگه.
بیا. مقامات محترم. مسئولان. آقا یونا خانمونا.
جایزه بهترین فیلم نامه برای فیلم ملبورن به کارگردانی و نویسندگی نیما جاویدی، تقدیر ویژه از مریلا زارعی برای بازی در فیلم شیار 143 و جایزه ویژه نتپک برای رضا دورمیشیان سازنده فیلم عصبانی نیستم دیگر جوایزی بودند که سینماگران ایرانی از اسکرین آسیا پاسیفیک گرفتند. از دیگر اتفاقات سینمای ایران در گذشت انوشیروان ارجمند، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در سن 73 سالگی بود. از میان نقش آفرینی های او بازیش در سریال های امام علی و مختارنامه و فیلم دوئل در یادها باقی مانده است.
ما دلم چرکین از نینال به جرم خیانت، چرکینم از ناخدا که مرد خوارومه، ولی قفل زبونم در قبال هم رس کنده. زینال هر که هست خائن یا قهرمان از ما، مکلتیفم از او گذشتم، شما هم بگذرید.
در اکران سینماها با توجه به روزهای عزاداری ماه صفر از فروش فیلمها کاسته شده است. همچنین اعلام شده از دی ماه سه فیلم ملبورن، تمشق و خانه کنار ابرها به فیلمهای در حال اکران سینماها اضافه خواهند شد.
سینمای جهان.
اعلام نامزدهای جوایز معتبر گلدن گلوب مهمترین اتفاق هفته گذشته دنیای سینما بود. در فهرست نامزدهای اعلام شده، فیلم بردمن ساخته تازه آلخاندرو گونزالس اینالیتو با نامزد شدن در 7 رشته از جمله رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم کمدی یا موزیکال و همچنین بهترین کارگردانی و بازیگر در صدر فهرست اعلام شده نامزدها قرار گرفت. That's what I'm talking about. You're Birdman. Yeah! You are a god. Hey, is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit. Music. پس از فیلم ایناریتو، فیلم‌های پسر بچگی ساخته ریچارد لینکلیتر و بازی تقلید به کارگردانی مورتن تیلدم در 5 رشته و همچنین فیلم‌های سلما و دختر گمشده در 4 رشته نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شدند. در اکران سینماها مطابق پیش‌بینی‌ها با شروع اکران فیلم اکسودوس، خدایان و شاهان در آمریکای شمالی، این فیلم در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. 24.5 میلیون دلار فروش هفته اول این ساخته جدید ریدلی اسکات بود که روایتی است از خروج قوم یهود از مصر به رهبری موسی پیامبر. قسمت دیگر سری فیلم‌های بازی‌های هانگر در 4 هفته اکرانش حدود 13 میلیون دلار فروش کرد و حالا با مجموع فروش 277 میلیون دلاری در آمریکای شمالی دومین فیلم پرفروش سال پس از فیلم نگهبانان کهکشان محسوب می‌شود. I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep Peter alive. It's every game. It's the things we love most that destroy us. در اکران جهانی آخرین قسمت از سگانه هابیت با نام نبرد 5 ارتش در 38 کشور به نمایش درآمد که با فروش بسیار خوب 117 میلیون دلاری همراه بود. این ساخته تازه پیتر جکسون از این هفته در آمریکای شمالی اکران می شود و انتظار می رود پایان دهنده سال به نسبت پر رونقی برای سینمای آمریکا باشد. I came to reclaim something of mine. This was the last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. از دیگر اتفاقات هفته گذشته اعلام نخستین فهرست فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیشروی جشنواره فیلم برلین بود. در فهرست اعلام شده نام ساخته تازه ترانسمالیک، فیلمساز شناخته شده آمریکایی به نام شوالیه جان به دست با بازی کریستیان بیل، ناتالی پورتمن و کیت بلانشت به چشم می‌خورد. تئاتر. تئاتر ایران همانند سینما با توجه به تعطیلی روزهای عزاداری در رکودی نسبی به سر می‌برد. با این همه گروه‌های نمایشی در سایه نزدیکی به روزهای برگزاری جشنواره تئاتر فجر مشغول آماده سازی خود برای حضور در این رویداد مهم سالیانه هستند. در همین حال با ارائه بودجه سال آینده ایران به مجلس بار دیگر بحث بودجه سال آینده تئاتر مطرح شده و از جمله انجمن بازیگران خانه تئاتر هفته گذشته با برگزاری نشستی خواستار افزایش بودجه هنرهای نمایشی در سال آینده شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.